امروز از سلسله مباحثی در شناخت فلسفه یونان باستان به سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گوش می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره افلاطون بود. مکتب عقلگرایی یونان باستان رو شروع کردیم، سقراط رو بحث کردیم، رسیدیم به افلاطون. زیستنامه از افلاطون، زیستنامه علمی و شخصیتی افلاطون رو توضیح دادیم. بعد به نظام هستی شناسی افلاطون پرداختیم و الان میخواییم وارد نظام معرفت شناسی افلاطون بشیم. مباحث افلاطون در حوزه معرفت شناسی مثل مباحث اصلی شناسی هم داره یک سیستمه، یک نظامه. یعنی هم میشه چیستی و تعریف معرفت رو از آثار افلاطون فهمید، هم نقدایی که به شکاکیت و نسبی‌گرایی داره، انواع ادراکات رو بحث کرده. ولی قبل از این که من وارد دیدگاه معرفت شناسی افلاطون بشم، چند تا نکته مقدماتی رو عرض بکنم. مقدمه اول این که نظریه معرفت و مباحث معرفت شناسی افلاطون در هیچ یک از محاورات ایشون به طور منظم و کامل نیامده. این نمیتونید شما یک محاوره که محاورات دیگه افلاطون محاوراتی است که عمدتاً سقراط با دیگران توی یکی از محاورات نیامده بحث معرفت شناسی رو سیستماتیک بگه، مباحثش رو از مجموع آثار جمع بکنید میشه بهش یک نظام داد. یعنی به ابعاد و اجزای مختلف معرفت شناسی پرداخته، توجه دارید. اما اینکه توی یک محاوره‌ای بیاد همه مباحث معرفت شناسی رو بگه طوری نیست. ولی تو بعضی رساله ها بیشتر پرداخته بحث معرفت شناسی، مثلا در رساله صوفیس، در رساله تئتتوس، تو این دو تا رساله خب بیشتر پرداخته به بحث معرفت شناسی. تو رساله جمهوری هم دفتر ششم مباحثی درباره معرفت شناسی داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون در هم تنیده است. یعنی تو نیست اول بیاد بحث معرفت شناسی بکنید بعد هستی شناسی. نه، تو هم بحث هستی شناسی میتونید مباحث معرفت شناسی رو دریابید. اینجا بعضی شعار کردن افلاطون گرفتار دو شده، یعنی بحث هستی شناسیش مبتنی بر معرفت شناسی، معرفت شناسی مبتنی بر هستی شناسی. نه، گرفتار دو نشده، بلکه عرض کنم خدمتتون تو هم مباحث هستی شناسی بحث معرفت شناسی هم خودما بحث میگردن. الان تقریبا میشه گفت از قرن 17 به بعد به قدری مباحث معرفت شناسی توجه بیشتری شد و کم کم دیگه به عنوان یک دانش مستقلی از فلسفه بهش پرداخت. مقدمه دیگر این است که عرض کنم خدمت شما یک نکته جالبی رو تو رساله تئتتوس بیان میکنه که خیلی نکته مهمی است و آن این است که اگر بخواهد یک معرفتی حکایت و تطابق داشته باشد، حکایت و تطابق داشته باشد، حتما باید یه مفهوم عامی هم در اون گزاره باشد. مثلا وقتی گفته می شود حتی گزاره قضیه شخصی هم باشه، فرق نمی‌کنه، این موضوع شخص باشه، فرد باشه. مثلا وقتی میگیم ملا صدرا حکیم هست، قضیه شخصی هست دیگه. یا میگید هر انسانی حیوان ناطق هست، این قضیه شخصی نیست، توجه ده، چون موضوعش انسان هست، چون مفهوم عام نیست. یا میگید زید حیوان ناطقه، میشه قضیه شخصی. یا میگید هر انسان حیوان ناطقه، نمیشه قضیه حقیقی یا قضیه خارجی. میگه حتی اگر قضیه شخصیه باشد، یعنی موضوع یک شخص باشد، حتما شما اگر میخواید حکمی داشته باشه، حکایت از خارج بکنه، مطابقت با واقع و نفس هم داشته باشه، حتما باید یه مفهوم عام در اون گزاره باشد. از اینجا مفهوم عام چیه؟ در مثال ملا صدر حکیم است. حکیم. حکیم مفهوم عامه. و اگر مفهوم عامی وجود نداشته باشد، اصلا گزاره نمیشه درست کرد. امروز بعضی از فیلسوفان تحلیل زبانی معتقد اصلا مفهوم کلی وجود ندارد. ادعای اصلا نومینالیست بهشون میگن. یعنی اسمگرا، نامگرا. یعنی کسانی که مفهوم کلی رو قبول ندارن. افلاطون میگه اگر مفهوم کلی نباشد، اصلا هیچ گزاره ای نمیشه درست کرد که حکایت از خارج بود، حتی قضیه شخصی باشه. اذا حتما مفهوم کلی ما نیاز داریم. این فرق نمی کنه چه قضیه تون جز علیه بسیطه باشه، مثلا یک الانسان موجود یا زیدان موجود، برای مفهوم عام اینجا دارید به نام چی؟ موجود. یا حلیه مرکبه باشد، مثلا فرض کنید میگید که کاغذ سفید است، یا هر انسانی ضاحک است، انسان ضاحک است، حلیه مرکب است. اگر در محمول موجودان باشد حلیه بسیط است، اگر غیر موجودان باشد جلی مرکب. در حلیه بسیط ثبوت و شیئن هست، در حلیه مرکب ثبوت و شیئن لشیئن هست. لذا در هر نوع قضیه‌ای چه حلیه بسیطه چه مرکب، چه شخصیه چه حقیقیه چه خارجی، هر قضیه چه موجبه چه سالبه، حتما در یه مفهوم عام در قضیه تو باشد تا بتواند یه مفهوم عام، یه مفهوم کلی باشه تا بتونه حکایت‌گری مطابق با واقع رو داشته باشه. وقت جناب افلاطون بین این مفهوم کلی با مثالی که جلسه گذشته بحث کردیم ارتباط برقرار کرد. ارسطو که برسیم معلوم میشه ارسطو مفهوم کلی قبول کرده، ولی یه عالم مثال قبول نداره. اینم یک نکته. چون در مثال ببینید هر مثالی یک فرد اتم و اکمل از اون کلی هست که همه کمالات در اون فرده هست. افلاطون معتقد اگر اون فرد اتم و اکمل نبود اصلا مفهوم کلی پیدا نمی شد، امکان نداشت مفهوم کلی شکل بگیره، چون یه فرد اتم و اکملی باید باشه تا مفهوم کلی رو به چه انتظار کرد. نظر ایشون هم به تعبیری ما در بحثی فلسفه خودمون هم داریم، میگیم کلی سعی. اون مثال افلاطونی کلی سعیه، اگر کلی سعی نباشه کلی مفهومی هم قابل انتظار نیست. این یه سری مقدمات بحث معرفت شناسی افلاطون. اما مسائلی که در باب معرفت شناسی افلاطون بهش پرداخته، یکی بحث چیستی معرفت است. معرفت نو به معنای شناخت و معرفت خب به معنای آگاهی تو زبان فارسی. این اگر بخواد تعریف اصطلاحی پیدا بکنه خب باید یک مؤلفه‌ای برای ذکر کرد. مثلا اکثر غربی ها وقتی معرفت رو خواستن تعریف بکنن گفتن معرفت عبارت است از باور صادق موجه، justified true belief. belief یعنی باور، true یعنی صادق، صدق، justification به معنای توجیه کردنه، justify یعنی موجه، توجیه شده، یعنی مدلل، یعنی اثبات شده، تایید شده. گفتن معرفت در تعریف اصطلاحیش سه تا جزء داره. باور. باور یعنی چی؟ یعنی یقین یا ظن اطمینانی. باور یعنی یقین یا ظن اطمینان. صادق یعنی چی؟ یعنی مطابقت با واقع، کورسپوندنس، تطابق با واقع داشتن. موجه یعنی چی؟ یعنی اثبات شده یا تایید شده، یعنی مدلل باشه. اگر گفتن کسی چرا، بتونید جواب بدید چرا الف به است. پس معرفت رو تعریف کردن، باور صادق موجه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان شنونده ی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه هستیم با موضوع فلسفه یونان باستان.
این تعریف رو غربی ها به افلاطون نسبت دادن. میگن اولین بار از نظرات سقراط و افلاطون، تو اندیشه سقراط هم در آثار افلاطون این تعریف به دست میاد. البته تو آثار الهیات شفا و برهان شفا، تو کتاب های مخصوصا برهان شفا ابن سینا، وقتی تعریف معرفت رو میکنه یه همچین شبیه این تعریف رو تو آثارش داره که مثلا میگه العلم هو اعتقاد غیر قابل للزوال. یه همچین تعریفی برای معرفت ذکر کرده. علم عبارت است از اعتقاد هم باوره، غیر قابل زوال. البته فهم میکنه با باور صادق موجه، ولی به هر حال اومده دو تا رکن رو برای ذکر کرده که باوری که اینکه قابل زوال نیست. خب حالا افلاطون چطور این مطلب رو میگه؟ در رساله تئتتوس افلاطون میگه معرفت حقیقتی است که دارای دو شرط است. یکی این که باید مطابق با واقع باشه و خطا نباشه. یعنی مثلا جهل مرکب اگر باشد، به نظر ما جهل مرکب این معرفت نیست. افلاطون میگه جهل مرکب معرفت نیست، معرفت باید مطابقت با واقع داشته باشد و خطا نباشد. این یک. دوم، شرط دوم میگه متعلق معرفت باید از صنف هست ها باشد. خوب دقت کنید اینا رو، مهمه بعدن کارش دید. از سنخ هست ها باشد، یعنی از سنخ نیست ها نباشد، از سنخ سیرورت ها هم نباشد. هست ثابت، اگه چیزی مرتب در حال تحوله متعلق معرفت قرار نمید. خب پس از این استفاده میشه کرد که معرفت از نظر افلاطون باید باوری باشد، تصدیق باشه، یقین یا ظن اطمینانی داشته باشه که حکایت کنه از واقع و مطابقت با واقع داشته باشه، معلوم میشه افلاطون در تئوریای صدق، صدق رو مطابقت با واقع میدونه. یعنی وقتی میگه این گزاره صادق است یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع است. منظورش اینه، مطابقت با واقع رو قبول داره. خب لذا در تصدیقات مطرح معرفت، نه در تصورات، چون تصورات مطابقت با واقع چی؟ ندارن. در انشائیات مطابقت با واقع معنا نداره. برو بشین، این امر یا نهی این مطابقت با واقع نداره. یه کاره، کار زبانی، اسپیچ اکته. ما یه وقت کارهایی که انجام میدیم با دست انجام میدیم، این موبایل رو با دست جا به جا میکنیم، یا با پامون یه توپ رو ضربه میزنیم و شوت میکنیم، یا با چشمامون میبینیم، یه کار دیگه. یه کاری ما انجام میدیم با زبانمون، با زبانمون حرف میزنیم. حالا یه وقت این حرف زدنمون حرف زدنیست که اخباریه، خبر میده از چیزی، این مطابقت و عدم مطابقت داره. یه وقت نه، با زبانمون انشاء میکنیم، کار زبانی انشایی میکنیم. مثلا فرض کنید یه کسی داره از عرض خیابون میره، ماشین با سرعت میاد، یه وقت شما با دست دستتون میدید، میگیرید جلوشو، میگیرید یا هلش میدید که نره وسط خیابون، بلا ماشین میزنه. یه وقت با زبانتون این کار میکنید، نرو. ببین این نهی که میکنید مثل همون کار دستتونه که هلش دادید. هل دادنی با دست و هل دادنی با زبان، این انشائیات از گزاره که انشائیه، این مطابقت با واقع ندارن. یه کار، یه فعله، مثل شوت کردن یه توپ، آیا مطابقت عدم مطابقت داره؟ نه. کاره، کار دقت کنید، فعلی که آدم انجام میده حسن قبول داره. میتونی بگی این کاری که انجام دادی کار خوبی بود، میتونی بگی این کاری که انجام دادی کار بدی بود. حسن و قبیح بودن رو به کار نسبت میدن، خوب و بد بودن رو به کار نسبت میدن، اما مطابقت و عدم مطابقت و با واقع رو به کار نسبت نمیدن. اما خبر که میدید چرا؟ میشه گفت این خبر مطابقت با واقع هست یا مطابقت با واقع نیست. البته یک تو یه خبری هم هست، ممکنه بگی کار خوبی کردی خبر رو دادی، کار بدی کردی خبر رو دادی. توجه دارید اینجا ممکنه حسن قب به خبر مخبر بدن که مخبر کار خوبی کردی خبر دادی یا کار بدی کردی خبر دادی. ولی خبر مطابقت و عدم مطابقت با واقع داره، میتونه مطابق با واقع باشه، میتونه مطابق با واقع نباشه. پس بنابراین تعریفی که جناب افلاطون ذکر میکنه، تصورات خارجن، انشائیات خارجن و فقط تصدیقات رو شامل میشه. خب بنابرای شرط اول. بنابرای شرط دوم گفت از صنف سیرورت، سیلان و عدم نباشه، از صنف هست ها باشه، ثابت ها باشه، هست های ثابت باشه. یعنی اگر شما یه وجودی داشتید، وجود سیال که مرتب در حال حرکته، از نظر افلاطون این متعلق معرفت قرار نمیده. معدومات، چیزی که معدومن، متعلق معرفت قرار نمیگیرن از نظر افلاطون. خب وقت نتیجه چی میشه؟ ادراکات حسی ما، ادراکاتی که به محسوسات تعلق پیدا میکنه، از نظر افلاطون از طریق معرفت هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون میگه محسوسات همش در حال تغییرن. پس معرفتی که افلاطون میگه منحصر به ادراکات چی؟ عقلی. معرفت های حسی معرفت نیستن. این عرض کنم خدمتتون دیدگاه افلاطون درباره چیستی معرفت. به نظر ما این منحصر کردن معرفت از نظر فلسفه اسلامی، منحصر کردن معرفت به معرفت های عقلی، یعنی تصدیقات عقلی، این توضیح نداره. در حال معرفت اگر به معنی مطلق آگاهی بگیرید، هم علم حصولی رو شامل میشم، علم حضوری رو. مثلا شما علم حضوری به نفس خودتون دارید، علم آگاهی حضوری هست یا نیست؟ یه رفع جهله، چرا اسم این معرفت نباشه؟ یا در علم حصولی تقسیم میشه علم حصولی به تصور و تصدیق. یکی که تصوری دارد با یکی که اون تصور رو ندارد، ولی تصور حفاظگری از خارج نداره ها، ولی برای تصوری داره یکی که نداره، یه معرفته، ولی معرفت تصوریست. لذا چند تا معرفت تصوری با هم جمع بشود میتونه تبدیل بشه به تصدیق، ولی اون کسی که چند تا معرفت تصوری نداره به تصدیق هم نمیرسه. یا معرفت ها چرا فقط از سنخ هستا، معرفت ها از سنخ نیستان خیلی مهمه، حتی از سنخ معدومات ممتنع. بدیهی ترین گزاره چیه؟ بگیم اجتماع نقیزین، بله؟ محال است یا محال؟ محال است. محال جمع محله، محال یعنی ممتنع. خب ممتنع اصلا عدم دیگه، این اجتماع نقیزین معدومه، ولی معدوم بر دو قسم از معدوم ممکن، مثل انقا سیمرغ، ممکنه بعدا سیمرغ خدا خلق کنه، و معدوم چی؟ ممکنه که امکان ندارد تحقق پیدا کنه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین، مثل اجتماع ضدین. تمام این مباحث استدلالی ما به بدیهیاتی انجام و اصلا بدیهیات محمولشون اصلا نه عدم هم و عدم ممتنه، نه عدم ممکن. همین اینا باید بگید از معرفت خارجه طبق نظر افلاطون، وگر همین اینا خارج بشن از معرفت، بیدید نتیجه چیه؟ نتیجهش این میشود که ما ایش موقع نمیتونیم معرفت مدلل داشته باشیم. چرا؟ چون معرفت استدلالی ما از کجا پیدا میشه؟ از بدیهیات، و بدیهیات محمولش از سنخ عدمه، و شما افلاطون میگی عدم از سنخ معرفت نیست. این اشکالاتیست که خوب جدی بر سخن افلاطون وارد هست.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
باشد غالبرین قدرم اغلب کفایت باشد زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز تا تو را خود زمینم با کن عنایت من که شب ها به تنها زده ام با دف و چنگ من که شب ها به تنها زده ام با دف و چنگ این زمان سر به رها
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.